برای خوندن، نه برای تزیین اتاق کتابخانه و نشون دادن به این و آن.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
کتابگر.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
سلامون علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بجباته، حتی تو گل و ماته.
که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی، آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زه. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره رمان کتاب مخفی به قلم مجید پورولی کلشتری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای پورولی نویسنده این کتاب و جناب آقای امین خرمی منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. آقای خرمی سلام، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض ادب و مهر دارم مسر شما سرکار خانم ساختبار، تک تک همراهان فرهیخته و دلاغاهی که بر بلندای آنتن شبکه رادیو فرهنگ برنامه سیم و زر رو برای گام نهادن به بوستان علم و ادب، معرفت و دانایی کتاب انتخاب کردند و با نشان روشن کتابی دیگر در خدمت نازنینان همراه و همدل هستیم.
ممنونم که در این برنامه ما رو همراهی میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان برنامه‌مون جناب آقای مجید پورولی کلشتری که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای پورولی سلام، به سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید.
Thank you.
در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مجید پورولی کلشتری متولد بهمن 1354 در تهران است. او وارد شدن به عالم ادبیات و داستان را مدیون مادرش میداند. وی در این مورد چنین میگوید: مادرم در کارهای خلاقانه ادبی و مقوله شعر و ادبیات صاحب ذوق بود. همینطور پدر بزرگم. شاید این ذوق ارثی است. وی لیسانس ادبیات نمایشی دارد و جز نویسندگان پرکار دفاع مقدس است. گویی دغدغه اصلیش پرداختن به مسائلی است که به انقلاب و جنگ و از آن فراتر اسلام مربوط است و در این زمینه بیش از 20 جلد کتاب تألیف کرده است که برخی از آنها عبارتند از فصل خواب خرگوش ها، نهنگی بزرگتر از اقیانوس هند، ما از دو کوه آمده ایم، چلچله های کاغذی، انسان مهالود، لیلای کاغذی، آوازهایی که باد برد، خانه ای را آتش زدند، فرشته ای در برهوت، ماه خاتون، گریه های مسیح، پسران دوزخ فرزندان قابیل، اقیانوس مشرق، مردی که پروانه شد و کتاب مخفی. پورولی کلشتری تا کنون جوایزی همچون برگزیده جایزه کتاب سال دفاع مقدس، جشنواره گام اول و نامزدی جایزه ادبی یوسف را از آن خود کرده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. جناب آقای خرمی، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بی نهایت از شما سپاسگزارم سرکار خانم اسحاق‌تبار. عرض ادب و مهرم دارم به قایت محسن جناب آقای پورولی کلشتری. آنچنان که از زبان شما شنیدیم درباره رمان کتاب مخفی قرار است صحبت کنیم، اثری که از گاه انتشارش تا به امروز در کنار حالا تجدید چاپ ها گفتگوهای مختلف و متعددی بر بلنداش صورت گرفت، نشست های نقد و بررسی و البته نقد های مکتوبی که با روایت این اثر پرداخته شده. قهرمانی به نام ماهان که از یک سو جایگاه و به عنوان یک ایرانی در بلندای انتقال واقعی قدیر، از سوی دیگر خدعه‌ای که برای ترور نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین در نظر گرفته شده، با خورد داستان‌ها و خورد روایت‌هایی که در نهایت فراز و فرود کتاب مخفی جناب آقای پورولی کلشتری رو به خودش اختصاص داد. اما برای آشنایی هرچه بیشتر عزیزان جناب پورولی، آنگونه که خود صلاح می‌دانید، معرفی از بطن و متن این اثر داشته باشید. این تلیعه کلام شما برای ورود به گفتگوی تخصصی خواهد بود. در خدمت.
ممنونم. محبت داشتید و عنوان فرمودید داستانی درباره مکتوب کردن فضائل امیرالمومنین علیه السلام که در قدیر و قبل از قدیر خم توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان شده بود. شخصی میاد اینها رو مکتوب میکنه. این کتاب با ذائقه و روحیه بعضی از اصحاب سازگار نبوده، مخالفت هایی داشتن با حضرت امیر، سعی میکنن کتاب و نویسندش رو از بین ببرن و حالا داستان هایی پیش میاد تا به انتهای داستان میرسیم که حالا این کتاب به صحت و سلامت به سرزمین ایران میرسه.
درود بر شما و بریم سراغ جمله پایانیتون، سرزمین ایران. به هر حال نگارش آثاری بر بلندای اتفاقهای تقویمی و تاریخی، خاصه آنچه که به تاریخ صدر اسلام باز میگرده، عقبه پژوهشی بسیار دقیق و عمیقی هست. اما خیلی سریع از شما میپرسم جناب پورولی، با توجه به عرض ارادت ایرانیان خاصه شیعیان به حضرت امیر و همچنین نبی مکرم اسلام سبب شده تا شما قهرمانی به نام ماهان رو در این میان بیاورید، یا چون نویسنده ایرانی بر بلندای این اتفاق خاصه فضائل حضرت علی علیه السلام، واقعه قدیر و جنس روایتهایی که بر مدار حضرت ختمی مرتبت هست سبب خلق یک قهرمان ایرانی شد، یا واقعا در تاریخ ما قهرمان ایرانی داریم که در این مسیر برای انتقال معارف و مبانی حضرت به ساحت این کشور نقشی درخشان داشته. چه شد که ماهان خلق شد؟
خواهش بکنم. حالا اگر ما محور بحث را ایرانی بودن قرار بدیم، خب چه کسی بالاتر از سلمان فارسی که رحمت درود خداوند بر حضرت سلمان علیه السلام، ایشون خب ایرانی بودن و حضرات سلمان محمدی نام نهادند حضرت سلمان را. ولی من بیشتر میخواستم احساس کردم ذائقه مخاطب این رو میپسنده، شاید همین دلیل بشه بر اینکه کتاب بیشتر دیده بشه، بیشتر خونده بشه، به این بهانه معارفی که تو کتاب هستم بیشتر خوانده و دیده بشه. بیشتر احساس کردم که ذائقه مخاطب میپسنده این مسئله رو، از این ترفند به نوعی من استفاده کردم در خلق این شخصیت و انتهای داستان رو بردیم طرف سرزمین ایران.
بسیار عالی. چون بخش گفتگوی من کمی مبسوط‌تر هست، اجازه میخوام از سرکار خانم ساختوار تمنایی داشته باشم برشی از کتاب مخفی رو با دوستان عزیز قسمت بکنن تا نازنینان با جنس قلم و نگاه جناب پوروری کلشتری عزیز در کتاب مخفی آشنا بشن و به گاه و گام دوم برنامه ورود خواهیم کرد.
اینها را بارها گفتم و خندیده اید. علی بشر نیست. او از ما جداست. با ما یکی نیست. چشمان او پشت دیوارها و درها و درون سینه ها را می بیند. دستان او کوه را مثل پیالهی سفالین جا به جا می کند. زبان او برنده و گزنده و اعجاب آور است. شیر را می ترساند و فولاد را نرم می کند. علی بشر نیست. یتیمان عرب دوستش دارند و پهلوانان عرب از او می هراسند. اینها قصه نیست خالد. من جنگاوری علی را دیدم. من رجز خواندن او را شنیدم. من نه از خود علی که از باد چرخش ذوالفقارش می ترسم. آری دشمن او هستم و مرگ او را منتظرم. اما این گونه نیست که محمد بمیرد و تو در میدانگاه برخصی و علی تماشا کند. هنوز چرخ اول رقصت تمام نشده، زنان و کودکانت بر خاک قبرت نشستند و برایت قرآن می‌خوانند. آنچه شنیدید بخشی از رمان کتاب مخفی به قلم مجید پورولی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش دوم از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه میشنویم. آقای خرمی بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختوار. اما جناب پورولی عزیز، بریم سراغ روش تحقیق. آنچنان که عرض کردم دو واقعه مهم مد نظر شما به شکل محوری از هرچند وقایع دیگر هم گاه پاش به میان می‌آید. اما مسئله قدیر خم از یک سو، یعنی مقوله امامت و استمرار تفکر ولایت پذیری، و دو دیگر ترور و خدعه‌ای که فرمودید برخی از اصحاب بر نمی‌تافتند و در نهایت برای ترور نبی مکرم اسلام نقشه ریختند. این نقشه توسط ماهان کشف می‌شود و حال خود باز مسیری برای جلوگیری از حرکت ماهان. کار تحقیق و پژوهش بر چه بلندهایی صورت گرفته، تا چه حد و کجا این اثر؟ شما اجازه ورود تخیل به قلم خود دادید که در نهایت نام این اثر رو ما داریم رمان خطاب می‌کنیم، و از این زاویه با زبان شما بیشتر بشنویم و آگاه بشیم.
سلامت باشید. حقیقتا خب توفیقی بوده من در حوزه امام شناسی و تاریخ اسلام چون کار کردم و مطالعه داشتم و مطالعه میکنم، برای من چندان دور از ذهن نبوده و تو این فضا مطالعه و تحقیق و پژوهش داشتم و هنوزم دارم. لذا یکی از اون تحقیقها رو، یکی از اون پژوهش‌ها رو که البته از مستندات تاریخی است، یعنی برای عموم مردم در دسترس هست و میتونن بهش دسترسی داشته باشن، من اون رو برداشتم و در قالب داستان سعی کردم گوشه هایش رو مطرح کنم. این که فرمودید اجازه داریم تا کجا پیش بریم، خب هر آن چه که مربوط به حجت خداست و امام معصوم است، ما مقید به این هستیم که همان را بیان کنیم. هر چه که حضرات فرمودند، هر فعلی، هر تقریری، هر قولی که دارن، همون را، نه کم نه زیاد. اما به شخصیت هایی که پیرامون حضرات میچرخیدند و زندگی میکردند، اصلا میتونیم شخصیتی خلق کنیم و به اون شخصیت پروبال بدیم باز هم اونها باید اگر قراره که با امام معصوم تعاملی داشته باشن، این تعامل در متون تاریخی اومده باشه. من نمیتونم چیزی رو از خودم از ذهنم اسمشو بذارم خلاقیت و بشرطونم به حجت خدا. این فکر میکنم مختصر و مفیدش بود. حالا اگر فرمایشی دارید من
نه به وقایت که همین گونه است، اما کماکان میخوام تمرکز رو بر همین اصل داشته باشم. از یک سو شما اشارت داشتید جناب پورولی عزیز که بخشی از افتخار خودتون رو مطالعتون، تحقیقتون و پژوهشتون در حوزه امام شناسی میدونید. از سوی دیگر ما میدانیم گاه برخی از ناشران یا به انتخاب خود نویسنده وقتی که قرار است در باره تاریخ صدر اسلام یکی از ائمه اطهار علیه السلام اصلا شخص نبی مکرم اسلام قلم بزنند، پژوهشگرانی مسلط به آن دامنه، حالا از عزیزانی که ملبس به لباس مقدس روحانیت هستند یا فارغ التحصیلان دانشکده در حوزه فقه و علوم اسلامی، چنین فردی هم در مسیر خلق کتاب مخفی همراه شما دوشادوشتون یا به عنوان مشاور همراه بود، یا شما صرفا استناد و اتکاتون به دامنی تحقیقات خود آنچنان که فرمودید در حوزه امام شناسی بوده؟
سلامت باشین. عرضم به حضورتون که من بیشتر تکیه بر مطالعات خودم داشتم. وقتی عرض میکنم مطالعات، دارم راجع به 20 سال مطالعه صحبت میکنم، نه اینکه مثلا یک سال مطالعه، دو سال مطالعه. من متولد 1354 هستم. از 23-24 سالگی من این کار مطالعات رو شروع کردم و تقریبا اصلی ترین منابع شیعه رو خوندم و هنوز دارم میخونم. بعضی هاشم حالا بحث چیزی نباشه، تدریس دارم میکنم. وقتی میگم مطالعه پشتش هست یعنی 20 سال مطالعه. حتما در این زمین ها من اساتیدی داشتم، حتما بعضی از اونها حوزوی بودن، هنوزم مدیون اونها هستم، ولی بیشتر تکیه بر همین مطالعات 20 ساله خودم بوده. ولی چیزی که بخوام ادعا کنم که خیالم رو راحت میکنه، من به متون مورد اعتماد شیعه مراجعه کردم. من به متونی مراجعه کردم که همه اساتید حوزه اون متون رو تایید میکنن. در خدمت شما هستم.
بزرگواری، شاید من در طرح پرسشم جایی درست عنوان نکردم. در عقبه پژوهشی شما کوچکترین خلالی وارد نیست، آنچنان که خود برنامه سیم و زر همین افتخار رو داشت که طی سالیان گذشته با یکی دیگر از آثار شما باز هم در حوزه ادبیات دینی افتخار هم کلامی داشته باشه. من منظورم این بود آنچه که شما نوشتید جناب پورولی بزرگوار قبل از اینکه به چاپ برسه، مثلا چه از سوی خود ناشر چه شخص شما، با توجه به اینکه حتما در این مسیر 20 ساله حسب فرمایشتون با تعدادی از استادهای بلند نام که برخی از اونها در حوزه علمی هم مشغول فعالیت هستند دادید که به قول معروف گفتنی نمیگم الزام تایید رو بگیرن، اما نگاه اونها رو هم جویا بشید. غرض از روایت نخست منم همین بود که قبل از انتشار این اثر توسط بزرگوارانی متخصص در این حوزه قرائت شده بود یا خیر؟
خیر، من به کسی ندادم که مطالعه، ولی قطعا وقتی جمع کران میخواد این کتاب رو چاپ کنه خودشون اشخاصی رو دارند. یعنی کتاب میره جمع کران، جمع کران مطالعه میکنه انتشارات جمع کران و حتما اساتیدی دارن، حتما متخصصینی دارن، کتاب رو تایید میکنن و بعد کتاب چاپ میشه. ولی اینکه من خودم بخوام به یه عزیزی تقدیم کنم این رو مطالعه کن، نه، من این کارو نکردم. ولی بسیارم من کار دیگه ای کردم، میتونم عنوان کنم؟
بله بفرمایید.
مثلا من کارمو میدم چند تا دانشجو بخونن، از حیث داستانی بودن نظرشون رو میگیرم قبل از چاپ.
متوجه شدم. بله. یعنی جامعه مخاطب خودتون رو در حقیقت برای اینکه نظر اونها رو داشته باشید به عنوان بخشی از کسانی که قبل از چاپ اثر رو مطالعه کردن بهش ارجاع اشارتی داشت. یک تمنایی دارم با ما همراه باشید برای فصل سوم و پایانی گفتگو، اما درنگی دیگر و خواهشی دیگر از سرکار خانم ساختبار که برشی دیگر از کتاب مخفی جناب پورولی کلشتری رو قرائت کنند و بریم به بخش سوم و پایانی است.
ماهان با خود می گوید این جماعت که نقشه قتل پیامبرشان را دارند چگونه ممکن است به من رحم کنند؟ چند قدم جلوتر از ماهان سه مهاجم سوار بر اسب هاشان پیش می روند. آن که از همه بزرگتر است خالد نام دارد. اندامش تنومند و چابک است. زیر چشم راستش جای زخم عمیقی خودنمایی می کند. ماهان بیچاره و زار در فکر همسرش تهمینه و پسرش ایوب است. خوب می داند که آنها تا چند روز دیگر منتظرش نیستند و به خیال آنکه او به سفری دور و دراز رفته نگرانش نخواهند شد. بعید نیست مهاجمان سر از بدنش جدا کرده و او را زیر خاک همین برهوت دفن کنند و تخمین هنوز به خیال آمدن و برگشتن ماهان باشد. هنوز صدای تخمین توی گوشش مانده. نگران برای چه؟ مدینه را دوست داریم. شهر محمد است. پیامبر خدا؟ آنچه شنیدید بخشی از رمان کتاب مخفی به قلم مجید پورولی بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با امین خرمی و بخش سوم و پایانی گفتگوی ایشون رو با نویسنده ی این کتاب میشنویم. جناب آقای خرمی بفرمایید، با شما همراهیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ساختبار. اما جا پورولی، بریم دوباره سراغ کتاب مخفی. حالا اگر ما از شخصیت اصلی ماهان کمی عبور بکنیم، تقابل‌های مختلف و متعددی میان شخصیت‌های شاید خیلی راحت خودمانی بخوام بگویم مثبت و منفی، حالا شخصیت‌هایی که شاید بر مدار قهرمان یا ضد قهرمان ما اونها رو خطاب می‌کنیم و شاهد هستیم، از یک سوی دیگر بستر اجتماعی سیاسی که شما به واسطه خلق روایت یا بازه زمانی تاریخی دارید به من مخاطب معرفی می‌کنید، چون سال‌هایی که با قدیر خم زلفش گره خورده، چه فصلی از روایتی که به دوران زیست نبی مکرم اسلام داره برمیگرده، همه اینها در نهایت بازتاب دهنده مؤلفه است که وقتی من رو با موضوع قتل و ترور نبی مکرم اسلام همراه میکنه اون رو به سادگی فراتر از یک روایت تاریخی در قامت نگاه رمان و داستان میپذیرم. کمی درباره قلمتون هم بفرمایید، شاید با توجه به آن که جزء مخاطبان اصلی شما، مخاطبان هدف اصلی شما نسل جوان بودن، این قلم چنین جذاب و شفاف مبتنی بر زبان امروز عزیزان، گاه ما لغتهایی را حتی میبینیم که مخلوق یک دهه اخیر مثلا به شمار میرود. کمی هم درباره خلق زبان و خلق شخصیت ها توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم، محبت دارید. عرضم به حضورتون که خب دیگه از شاخصه های نویسندگی اینه که نویسنده حداقل باید بتونه یک به زبان روز جامعه خودش آگاه و مسلط باشه که مخاطب ذائقه‌اش چه نوع ادبیاتی رو میپسنده و حتی فراتر از پسند مخاطب خودش باید خلق کنه واژه‌هایی رو به فرمایش شما، جملاتی را، تعابیری را، و هم مسلط باشه به اون دنیا و فضای داستانی که داره خلق میکنه، چون ممکنه که اون دنیا و اون فضای داستانی مثل همین کتاب مخفی متعلق به 1400 سال قبل باشه.
بله.
و اون ادبیات، اون زبان، اون گستره اجتماعی باید بیاد با زبان امروز بیان بشه و باعث انس و صمیمیت بشه که با متن مخاطب ارتباط بگیره. اینها حالا من نمیدونم چقدر بهش رسیدم، این محبت شماست که بزرگواری میکنید، تعریف میکنید. مخاطبین باید این رو بسنجن، اساتید بسنجن که تونستم این اتفاق رو رقم بزنم که اینها با هم ملموس بشه، قابل پذیرش بشه، توسط مخاطب جذابیت داشته باشه یا نه.
و عرض پایانی من با توجه به اینکه چیزی قریب به 5 سال هست که از انتشار این اثر میگذرد، بازخوردهایی که تا به امروز خاصه مخاطبان هدفتون نسل جوان گرفتید چگونه بوده؟ آیا کسی بوده که مثلا با شما از روی نقد صحبت بکنه، نه الزاماً فقط تعریف و تمجید؟
بله، قطعا من نویسنده نیاز دارم در کنار تعریف‌هایی که میشنوم و بهم انرژی مثبت میده، خود نویسنده خب نسبت به اثرش یه احساساتی داره، عواطفی
بله،
داره.
بله.
از بیرون اگر منتقدی باشه که اهل فن باشه یا حداقل کتابخوان حرفه‌ای باشه، فرمایشی داشته باشه، حتما به من کمک کرده و به من محبت داشته و من واقعا استفاده کردم. حتی اونهایی که شمشیر رو از روح هم می‌بندن، به نظرم دارن به اثر خدمت میکنن. من باید یه ذره رو عواطفم تسلط داشته باشم و حداقل بشنوم، در پذیرش دیگه در اون خلوت خودم ببینم کدومهاش میخوره به فن داستان نویسی، به این هنر داستان نویسی استفاده کنم.
از اینکه دقیق از وقت خودتون رو در اختیار سیم و زر هم قرار دادید، یک جهان سپاسگزارم. آرزوی صحت و سلامت برای شما، قدرت و قوام برای قلمتون دارم. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
سلامت باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. خدا. و ملتمس دعای خیر شما شنوندگان عزیز هستم. با شما سرکار خانم ساختبار و شما نازنین همراهان خداحافظی میکنم. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم جناب آقای خرمی که در این برنامه هم یار و همراه ما بودید. بسیار متشکرم. همینطور تشکر میکنم از شما جناب آقای مجید پورولی، نویسنده ی رمان کتاب مخفی، که در این گفتگوی تلفنی حاضر شدید و به پرسش های برنامه پاسخ دادید. سپاس فراوان. از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ به ویژه برنامه سیم و زر هم تشکر میکنیم به سبب همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
رادیو فرهنگ، رادیو شما. رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فرهیختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
دوستان و یاران همراه، رادیو فرهنگ رادیویی است که به صورت 24 ساعته روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز در سراسر کشور در دسترس شماست و به صورت 24 ساعته همراه شماست. امیدوارم که برنامه‌های رادیو فرهنگ رو بشنوید و لذت ببرید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان. پنهان
مخبرهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چی درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن، اشکالشون چیه؟ به درد میخورن، خرابن، چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان در سینما فرهنگ. فرهنگ به روایت امین خرمی.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان و عرض ادب و درود و مهر محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل در سراسر این ایران جان وطن، شما مردمان مهربان و قهرمان، بزرگوارانی که شبکه رادیوی فرهنگ صدای من رو میشنوند، با معرفی که دیگر از آثار سینمای ایران و هنرمندان کشورمون در حوزه سینمای راهبردی و سینمای ضد صهیون با شما همراه هستم. یک بار دیگه میخوام سراغ عباس رافعی، کارگردان خوشنام کشورمون برم و فیلمی دیگر با روی کرده روایت سینمای ضد صهیون. تولدی دیگر، تجربه متفاوت از عباس رافعی است در حوزه مخاطبان جهانی. برخلاف فیلم بیگانگان که پیشتر دربارش به کارگردانی جناب رافعی صحبت کردم، تولدی دیگر نگاه و روش خودش رو با رویکرد بازیگران جهان عرب و همکاران و همدلانی که در سینمای کشورهای لبنان، سوریه و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور داشتند تولید کرد، برای آن که نوع مخاطبان خودش رو در روایت و ساحت جهان بین المللی تعریف بکنه. عباس رافعی در تولدی دیگر از یک زبان نشان شناسانه، یعنی متولد شدن